بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت رار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد در غزلیات دلانگیز شمس هستیم. غزلی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت عالی بهره میبریم. با این همه مهر و مهربانی، دل میدهدت که خشم رانی. وین جمله شیشه خانه ها را در هم شکنی به لنترانی. نالان تو صد هزار رنجور، بی تو نزیان هین تو دانی. هرچند که غافلند از جان در مکسبه و غم امانی. خورشید چو در کسوف آید، نی عیش بود نشاط مانی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار غزل پیچیده رو انتخاب کردید، خیلی ابهام داره ولی خیلی پرمعنیه. بله، اولا از مهربانی و خشم صحبت میکنم. مهربانی و خشم، میگه با اینکه اینقدر مهربانی، آیا با این شدت مهربانی و محبت شایسته است که گاهی خشم بگیری؟ شما از آدم خیلی مهربان انتظار خشم داری یا نه آقای لاریجانی؟ معمولا آدم خیلی مهربان رو اشخاص
انتظار
ندارن که خشمگین بشه. طبیعیه، این هم میشه قبول کرد. اما خشم هم از خصلت های انسانه. انسان هم محبت داره، هم مهربانه. مهربانی انسان از هر موجودی بیشتره. چه موجودی در این عالم به اندازه انسان مهربانه؟
هیچ.
شاید حیوانات هم بعضشون مهربان باشن. شاید اصلا مهربانی در عالم میشه دید آثار مهربانی رو. به یه معنی جهان موجودات مهربانند، با یک ارتباط مهربانانه دارند. اما اگه بخوایم مهربانی رو ارزیابی کنیم، خود معنی مهربانی رو، چه موجودی میتواند به اندازه انسان مهربانی از خود نشان دهد؟ چه جمادی، چه نباتی؟
انسانی که مهربانی رو میفهمه،
هم میفهمه هم میتونه اظهار کنه. همطور که فرمودین درسته، هم مهربانی رو به خوبی میفهمه. حالا شاید موجوداتی که به اندازه خودشون بفهمه، یه حیوانم، یه گربه مهربانی رو میفهمه، یه کبوتر مهربانی رو میفهمه، اما نه به اندازه انسان. انسان هم مهربانی رو بهتر از موجودات که میفهمه و هم بیشتر میتونه نشون دهد. چه موجودی به اندازه انسان میتواند از خود مهربانی نشون دهد؟
بله،
هیچ موجود. حالا این مهربانی که همون محبت است، مهربانی محبت است، یا چه سرچشمه میگیره مهربانی از محبت؟ مهر کریمی مهربانی فارسیه، محبت لغت عربیه. حب و محبت عربی، دوستی و مهربانی فارسیه. این همه یک حقیقتن. اوج مهربانی و اوج محبت عشقه. عشق خالی از مهربانیه یا اوج مهربانیه؟
اوجه.
و اوج محبته، یه از عشق بالتر نمیشه. محبت به پایانش، به اوجش که رسی که دیگه بالتر از اونی، کلمه عشقه. حالا عشق در انسانه یا در موجودات دیگه؟
انسان.
چه موجودی را میشناسی که مانند انسان بتواند عشق بورزد؟ انسان عشق میورزد. حیوانات ممکنه محبت داشته باشند به بچهش، هم نوعش، اما عشق را تجربه نمی کنند. عشق مال انسانه و چقدر زیباست عشق. حالا بخوام درباره عشاق صحبت کنیم، خیلی بس طولانی میشه. پس انسان هم عاشقه و مهربانی داره، و البته عشق و مهربانی مال عقله، چون میفهمه چون عشق رو معنیش رو میفهمه. و ارزش عشق انسانی، زمینی که خود عشق ارزشمنده، به اندازه ارزش معشوقه. بگو به چه کسی عشق میورزی تا من به تو بگویم عشق تو چقدر ارزش داره.
اشد حبا لله.
اشد حبا لله دیگه از این بالاتر نه. کسی که عشق به حق و حقیقت میورزه دیگه از این بالاتر میشه؟ عشق به حقیقت بالاتر مرحله عشق. این عشق خیلی ارزش داره. یک کسی ممکنه به عشق پول داشته باشه، به پول عشق داشته باشه، خب اینم یه عشقه، ولی این ارزش عشقش به اندازه نیست. همون پوله. اما هرچه معشوق عظیمتر باشه اون عشق عظمتش بیشتره. تا برسیم به همین آیه که شما قرائت فرموده، اشد حبا لله، که معشوق حقیقی حق تبارک و تعالی است و عشق به حق چقدر عالی و متعالیه. و کسی که به حق و حقیقت عشق می‌ورزد به مظاهر حقیقت نیز
عشق می‌ورزد.
عشق می‌ورزد.
و عشق او پایدار هم است.
و عشق او پایدار است. و کسی که به حق تعالی عشق می‌ورزد به همه چیز این جهان هم به حکم اینکه مظهر حقه، این جهان مظهر حقیقت عشق می‌ورزد.
حالا عکسش هم بفرمایید. به خدا عشق نورزد.
حالا همین رو می‌خوام بگم. عشق و محبت که در این شعر شما خوندی از خصایص انسانه. البته حیوانات که محبت درشون هست، هر حیوان هر حیوانی بچه‌ش رو دوست داره، کار نداره. ولی عشق و آگاهی به عشق این از ویژگی‌های انسانه. اما انسان به همون اندازه که از این خصلت برخوردار است، عاشقانه، محبانه سخن میگوید، عشق می‌ورزد، محبت نشون میده، مهربانی میکنه، خشمم داره. انسان خشم نداره؟
چرا؟
خشمگین نمیشه؟ انسان خشمگین میشه. مواردی هست که انسان به خشم میآید. این خصلت انسانه. نمیخوام بگم خشم خوب چیزیه، نه، خشم خوب چیزی نیست. اما شاید یه مواردی هم، شاید بعضی از موارد بدم نباشه. خیلی میل ندارم از خشم تمجید کنم. پسندیده نیست. اما در هر حال خصلت انسانیه. یه مواردی هست که انسان خشمگین میشود، ناملایم میبیند. در چه موارد انسان خشمگین میشه؟ ناملایم با امر ناملایم روبرو میشه، یا سخن ناملایم میشنود، یا با یه امر ناملایمی روبرو میشود. حالا ناملایم هم اقسام داره آقای لاریانی. یه وقت ناملایم ملایمه با طبعش نیست، با منافعش نیست، این یه خشم. یه وقت با عقلش ناملایمه، یه وقت با طبیعتش ناملایمه، این خشم طبیعیه. میتونیم بگیم خشم حیوانی، میتونیم بگیم خشم طبیعی. با منافع مادی زودگذرش خشم طبیعیه. یه وقت با عقلش ناملایمه، اونجا که یه امری برخلاف عقل به انسان تحمیل شود انسان خشمگین نمیشه.
چرا؟
این خشم عقلانیه، طبیعیه،
عقلی.
خشم عقلانی که در مواردی که چیزی برخلاف عقل انسان به انسان تحمیل میشود، این خشم ممدوحه یا مذمومه یا بده به نظر شما؟
ممدوحه.
اگر برخلاف عقلانیت انسان چیزی به انسان تحمیل شود انسان خشمگین می شود، انسان عاقل. و این خشم ما نمیتونیم بگیم بده، این خشم خوبیه. در هر حال
خدا هم ارحم الراحمینه. حالا همین خشمگین میشه.
حالا همینه میخوام بگم، این دو صفت خشم و محبت، مهربانی و گاهی نامهربانی، از ویژگی های انسانه و در همه موجودات حیوانی هم هست، اما در انسان شدیدتره. حالا چرا هست؟ در خود حقیقت حق تبارک و تعالی این دو خصلت هست. اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. ارحم الراحمین یعنی چی؟
موضع العفو و الرحمه.
موضع العفو و الرحمه یعنی از مهربانی خداوند هیچ چی دیگه مهربانی بالتر نیست. چه مهربانی از مهربانی حق تعالی برتر و بالاتر در عالم هست. هیچی. ارحم الراحمین افعل و تفضیله، یعنی رحمتی محبتی از محبت و رحمت حق تعالی بیشتر وجود نداره. اما همین رحمت مطلق که ارحم الراحمینه در یه موارد هم اشد المعاقبینه
و اعظم المتجبر
و اعظم المتجبر
این موضع کبریا و ایوال عظم،
چون خدا این دو صفت را دارد، ارحم الراحمین و اشد المعاقبینه، انسانی که مخلوق خداست و مظهر صفات جلال و جمال حق است، شما انتظار دادی که نداشته باشه؟ انتظار
بودید گفتی که فرمودید این خشم و غضب یا مهربانی اقتضای اون شیه فی موضع کبریای و العظمه فی موضع العفو و رحم.
این کلمه خیلی معنی داره،
خیلی معنی داره،
تمام معارف تو این کلمه است که اشد المعاقبین در یه جا و ارحم الراحمی در فی موضع رحمه ارحم الراحمی
عفو و رحمه
فی موضع العقاب اشد المعاقبین. حالا موضع چیه؟ حالا تمام حرف
همینجاست
که این موضع کجاست؟ یک، و چه کسی این موضع رو تشخیص میده؟ خود حق تعالی که خالق همه چیزه و محیط بر همه چیزه، موازه رو میدونه کجا موضع خشم است و عقاب است و کجا موضع رحمت است. این حق تعالی میدونه، در اون که حرفی نداریم، چون حق تعالی علم مطلقه و میدونه. حالا بیایم سر انسان که مظهر حقه. انسان هم گفتیم از این دو صفت برخورداره، هم خشمناک میشه، هم مهربانه، هم محبت داره، خیلی هم محبت داره. محبت انسان هم خیلی فراوانه، انسان واقعا محبتش پرمایه است. حالا موضع محبت انسان کجاست؟ در چه جای انسان باید مهر بورزد و محبت نشون بده و در کجاست که جای خشم انسانه؟ شناختن موضع قدید در انسان مشکله. با چی اولا باید شناخت؟ حق تعالی که خب میشناسه، علم مطلق. حالا انسان چگونه بشناسد؟ راه شناختن موضع غضب و مورد رحمت، کجا مورد رحمت و محبت هست، کجا موضع خشم هست، غیر از عقل راهی هست؟
نه دیگه،
عقل و شرع. هم شریعت معین کرده راه رو نشون داده، کجا غضب باش، کجا غضبناک شو، کجا خشم داشته باش، کجا نداشته باش. و هم عقل انسان میتونه بفهمه.
اشد اول الکفار
رحما و بینا،
رحما و بینا،
این مال شرعه. عقل آدمی هم میفهمه، عقل نمیفهمه؟
چرا؟
عقل میزان همه چیز، گفتیم بارها در اینجا که عقل میزانه، میزان مورد رحمت و موضع خشم رو عقل تعیین میکنه. اما البته انسان باید عقلش فقط بالا ببره که مباد و عقل مشوب بشه، قاطی بشه و عقل انسان گرفتار احساسات بشه. یه وقت این عقل ضعیفه و احساسات بر عقل انسان غلبه پیدا میکنه، اونجا خطا زیاده، اونجا ممکنه خطا. اینجاست که من یک نکته میخوام نتیجه بگیرم که هیچ چیز برای انسان ضرورتر از فرهنگ نیست. انسان مظهر فرهنگه. فرهنگ چگونه به وجود میاد؟ با انسان به وجود میاد یا با غیر انسان؟
با انسان، بله.
اگر انسان در این عالم نبود، از فرهنگ و تمدن سخن به میان میامد؟
نخیر.
معنی داشت اصلا؟
نخیر.
پس فرهنگ بشری و تمدن بشری، که البته بین فرهنگ و تمدن می تفاوتهایی هست که ما حالا وارد بحثش نمیشیم، فرهنگ یه چیز، تمدن یه چیز دیگه است، ولی با هم ارتباط دارن اینا. آیا اگر انسان نبود، کسی میتوانست از فرهنگ سخن بگوید و از تمدن سخن بگوید؟ این یک مرحله که حتما نبود. اگر انسان نبود، نه از تمدن خبر بود نه از فرهنگ. یک، من میخوام بالاتر بگم، آقای لاریجانی، اگر انسان در این عالم موجود نبود، هستی خاموش بود. چی میخوام بگم؟ صدای هستی از زبان انسان به گوش میرسه. حالا اگر انسان نبود، صدای هستی از کجا در می آمد و چه گوشی می شنید؟ گوش بده، زبان انسان زبان هستیه و گوش انسان این ندای هستی رو می شنوه. حالا ممکنه شما اینجا اشکال کنی به من، بگی نه حیوانات هم هستند، جمادات هستند، نباتات هستند، حیوانات هم هستند. مگه موجود نیستند حیوانات؟ اگه موجودند که پس وجود دارند، پس صدای هستی میشنوند. موجودند حیوانات، جمادات، نباتات، همه موجودند. این جهان موجوده. حالا که موجوده صدای وجود رو میشنوند یا نه؟ یا اگرم بشنوند میفهمند یا نمیفهمند؟ میفهمند که این صدای وجوده، فقط موجودن.
نه فقط موجودن.
شیر فقط موجوده، یه صدای وجوده میشنوه؟
نمیشنوه.
دریا موجوده، موج هم میزنه، یه صدای وجودم میشنوه؟
نه نمیشنوه.
دریا خیلی بزرگه، عمیقه، کوه خیلی رفیعه، عظمت نداره کوه؟ قله هیمالیا مرتفع، موجوده. موجود است یا صدای وجودم میشنوه؟
موجوده.
فقط موجوده. شیرم موجوده، جهانم موجوده. چه کسی صدای وجود رو میشنوه؟
انسان.
و چه کسی با زبان وجود سخن میگوید؟
انسان. بله،
مسئله وجود در زبان انسان مطرح میشه. وقتی وجود رو مطرح کردی، کم کم به فرهنگ میرسه. پس انسان اگر نبود، واقعا هستی خاموش بود. حالا چرا؟ چون انسان زبانش زبان وجوده و صدای هستی رو میشنود و منعکس میکند، تنها موجودی که به روی جهان هستی منفتحه و گشوده است انسانه. ببین این اتاق الان یه اتاقه، این کوه، کوه که نگاه میکنی، همین کوه دماوند یه کوهه. این کوه کوهه یا گشوده است به روی جهان یا فقط کوهه؟ جواب بده منم. کوه فقط کوهه یا گشوده است؟
کوهه.
بازه به روی جهان؟
نه.
چرا باز نیست؟ چون جهان رو نمیگیره، نمیفهم. خیلی دریا دریاست، موج میزنه، گشوده است به روی جهان؟ نه. کره زمین کره زمینه، گشوده است به روی جهان؟ نه. خود کهکشان کهکشانه یا جهان دارد و گشوده است به روی جهان؟
نه، گشوده نیست.
گشوده نیست. ولی انسان که حیث از نظر بدنی خیلی هم کوچیکه، بدن انسان که خیلی بزرگ نیست نسبت به کوه و دریا، یه حجم کمی داره، بدن انسان کوچیکه. حالا با بدن گشوده است یا با اندیشه؟
با اندیشه.
حالا اندیشه به روی جهان گشوده است یا گشوده نیست؟
گشوده است.
میتوانی از من بپرسی گشودن یعنی چه؟ ممکنه که شما بپرسی و اگه بپرسی توضیح بیشتر میدم که یعنی چه که انسان به واسطه اندیشیدن به روی جهان گشوده است. میتونی بپرسی، معنی میکنم. وقتی شما میاندیشی به جهان میاندیشی و به هر چیز میتونی بیاندیشی، فقط به بعض چیزا؟
به همه چیز.
به چه چیزی نمیتوانی که بیاندیشی؟
به همه چیز میتونه. قدرت اندیشه خیلی زیاده.
قدرتش زیاده و میاندیشی. وقتی میاندیشی یعنی چی؟ یعنی اون را در درون اندیشه می آوری یا نمی آوری؟
بله.
وقتی می اندیشی، اون چه که به اون می اندیشی اندیشیده می شود یا نه؟ می شود
اجمالا. بله،
همه اجمالش. حالا کار ندارم به تفصیل، بعضش هم تفصیلیه بعضش هم اجمالی. من اجمالش هم برام کافیه، البته بعضش هم تفصیلیه. حالا همین که شما اندیشیدی، اندیشیده می شود یا نه؟
چرا؟
اندیشیده شدن جهان معنیش چیه؟
یعنی انفتاح،
یعنی در درون شما، یعنی اومده در درون شما، جهان اومده در درون شما. حالا جهان اومده در درون شما یا شما در جهانی؟
جهان انسان شد و انسان جهان.
باریکالله. شما در جهانی.
از این پاکیزه تر نباید بیان.
شما در جهانی، خیلی هم حجم بدنت کوچکه، چیزی نیستی. اما با همین بدن کوچکه، خیلی کوچکه، یه جرم کوچکی از جهان هستی، همه جهان و همه نظامش و همه معقولات و محسوسات و متخیلات و موهوماتش آمده در اندیشه شما جا گرفته. حالا جهان بیشتر در شما میاده، شما بیشتر در جهانی؟
جهان در من میاد. این جهان انسان شد و انسان جهانی، این جهانی که انسان میشه، خب فوق این جهانه دیگه.
جهان انسان شد و انسان جهان. چرا انسان جهان شد؟ چون جهان در درونش آمد. وقتی جهان در درون شما میاد، شما جهانی. پس وقت که جهان میاد در دل شما، جهان انسان میشه.
این جهان
اون وقت شما کل جهانی، شما جهان در خودت که داری جهان نیستی؟
چرا؟
مگه جهان در درون نداری؟ پس جهانی، جهانیست بنشسته در گوشه هران کو ز دانش برد توشه ای. جهانیست بنشسته در گوشه ای. این انفتاح یعنی این، یعنی من میتوانم همه چیز رو به تصمیم دونم. این چقدر معجزه است، این شبه معجزه است که جهان رو من چگونه در درون خودم میآورم، با تعقل، با اندیشه. اگر اندیشیدن نبود، یه لحظه اگه بتونی فرض کنی نبودن اندیشه رو در هستی، جهان معنیش چی بود؟
هیچ.
جهان چه معنی میداشت؟
تفسیری نداشت.
اصلا حرفی میشد زد؟
نه.
نمیشد بگی هست؟ نمیشد بگی نیست. اصلا بودن و نبودنش مطرح نبود. هیچی معین نبود. هیچی از چی دیگه ممتاز نبود. جماد و نبات و حیوان معنی نداشت. طبقات معنی نداشت. حالا گوش بدید. چی دیگه میخوام بگم. تا اینجا که من گفتم، ظاهر اینطور فهمیدش که ما صورت جهان رو میاریم در درونم. صورت جهان رو. آره. شما صورت کوه الان در ذهن الان نشستی؟ کوه که اینجا نی؟
نه.
صورت کوه در ذهنت نی؟ ها؟
چرا؟
صورت دریای خزر در ذهن نی؟ صورت دریا در. صورت ها رو داریم. آیا جهان همین صورت هست یا جهان معنی هم داره؟
یعنی داره.
یک. آیا جهان همین صورت هست یا نظامی که این ذرات را به هم پیوسته، اتم ها را، اونم هست؟
اونم هست.
جهان از اتم ها تشکیل نشده؟
چرا؟
ذرات. چند تا اتم داره جهان؟
20.
بی نهایت. یعنی حداقل به شماره در نمیاد.
بله.
آیا اینا پراکندند یا منتظمند؟
منتظمند.
نظم رو شما میبینی یا منتظم رو میبینی؟
بله، من منتظم رو میبینم.
منتظم. همین اتاق الان ما میبینیم. نظم اتاق رو میبینی یا منتظم رو میبینی؟
منتظم رو میبینم.
منتظم. کوه رو میبینی. اما ارتباط این ذرات و اتم ها با یکدیگر هم میبینی؟
نه دیگه، اونو عقل میفهم.
آها. دریا رو میبینی، اما ارتباط عناصر آب رو، آب اکسیژن و هیدروژنه، ممکنه اکسیژن هم تو آزمایشگاه ببینی، هیدروژن هم ببینی، ارتباط اکسیژن و هیدروژن که آب میشه، نظمش هم میبینی یا نه؟ حالا نظم مهمتر یا منظم؟
نظم.
اصالت رو به نظم بدیم یا به منظم بدیم؟
به نظم میدیم.
منظم که بدون نظم معنی نداره.
نه دیگه.
البته هر کجا نظم هست منظم هم با خود داره. نظم بدون منظم که نداریم.
نخیر.
منظم هم بدون نظم نداریم. دوتان. نظم و منظم. حالا اصالت از آن نظم است یا اصالت از آن منظم است؟
نظمه.
آها. خیلی خوب. اصالت از آن نظمه. حالا اگه عقل نبود نظم فهمیده می شد؟
نه دیگه. نازمونه دیگه.
نازم. آگاهی حق تعالی، علم مطلق حق تعالی نازمه و عقل آدم هم اون نظم رو میفهمه.
میان برنامه ببینیم حضرت استاد. خیلی جالبه که خشم و مهربانی خدا اقتضاء موجوداته که معنی موضع میده. همون چیزی که عرفا میگن، اون چیزی که اقتضاء این ثابت هر چیز است به ظهور میرسه. قاعده قشنگی رو بیان کرد.
قاعده است. بله
بله. بین جمله شیشه خانه ها را در هم شکنی بلندترانی. رسیدیم به بیت بعدی.
این جمله خانه.
بین جمله شیشه خانه ها را.
شیشه خانه در هم شکنی
بلندترانی.
این چی داره؟
چقدر قشنگ میگه.
این جمله شیشه خانه. اولا شیشه خانه یعنی چی؟ شیشه خانه یعنی خانه که شیشه توش باشه یا خانه که شیشه ایه؟ میخوام حالا معنی کنم. اینجا شیشه خانه به کار برده. شیشه خانه یعنی یه خانه است که شیشه توش هست. یه معنیه. یه معنی هست که خانه هست که از شیشه ساخته شده. شیشه خانه ای یا خانه شیشه ای؟ خانه شیشه یا شیشه خانه ای؟ حالا گوش بدید. حالا چرا میگه شیشه خانه؟ چرا این تعبیر مولانا به کار برده؟
این تعبیر لطیفه.
حالا چه خانه شیشه ای چه شیشه خانه ای؟ آقای لاجانی، شیشه آینه شیشه است یا غیر شیشه؟ آینه
شیشه است.
آینه شیشه است. آینه نشون نمیده؟
چرا؟
خصلت شیشه نشون دادن نی؟
بله انکساره.
آه؟
بله.
چرا عالم شیشه خانه است؟ یه خانه شیشه ایه. چرا؟ این عالم شیشه خانه هر چی دلت بخواد معنی کن. حالا من اصرار ندارم. چه بگو خانه شیشه ای تا شیشه خانه. شیشه ماورای خود رو نشون میده نمیده؟
چرا؟
این عالم چه نشون میده؟ فقط خودش نشون میده یا نه؟
آیتن دیگه نشانن.
این عالم شیشه خانه است. یه خانه شیشه ایه. چیزی رو نشون میده نشون نمیده؟
چرا؟
اون چه نشون میده ماورای خوده یا خودشه؟
ماوراشه.
ماورای عالم چیه؟
حق تبارک و تعالی.
حالا ببین. حالا ببین. چی میگه مولانا؟ اشاره به این آیه شریفه است. اینه حالا گفتم. این شعر میخوای معنی کن. حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر اولوالعزمه. خب پیغمبر دیگه الهیه، موحده، با فرعون جنگیده، با کفر جنگیده. دلش خواست که خدا رو ببینه. گفت رب ارنی.
انظر الیک.
انظر الیک. میخوام ببینم. خواست ببینه خدا رو. خب چی جواب شنید؟
لن ترانی.
لن ترانی. لن چیه؟ ادبیاتت که خوبه، نفی ابده. لن یا لا، فرق بین لن و لا فرقه. لا نفیه، لن نفی ابده.
نفی ابده.
لن ترانی، تو هرگز 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 نمیتونی منو ببینی. هرگز نمیتونی ببینی. یه کمی مایوس کننده نی؟ وقتی میگه هرگز نمیبینی مایوس کننده نی؟
آره. آب پاکی ریخت رو دست.
آب پاکی ریخت رو دست حضرت موسی. یعنی هرگز نمیبینی. امیدوارم نباش. هرگز با تأکید نمیتوانی که ببینی. اما هر کی بود مایوس میشد. حضرت موسی هم طبیعتاً کمی همچنین خیلی براش سخت بود این حرف. اما خداوند که ارحم الراحمینه، محبت محض گفتیم، نگفتیم الان محبت محض؟ ببین بلا فاصله حق تعالی میگه لن ترانی ولکن، یه ولکن میگه، ولکن انظر الی الجبل.
به کوه نگاه کن.
منو نمیتونی ببینی، به این کوه نگاه کن.
فان استقر مکانه
فان استقر مکان
فسوف ترانی.
فسوف ترانی.
پس چرا اون لن نف شد اینجا که؟
حالا گوش بده. انست نگاه کن. این مقدمات داره. گفت نگاه به کوه کن. اما نگاه به کوه کن شرط داشت. انستقر مکانه فسوف ترانی. حالا وقتی نگاه کرد به تور، به کوه تور نگاه کرد، چه اتفاق افتاد؟ اینجا رو بگو.
فلما تجلا ربه للجبل
جعله
دکا
و خر موسی صعقا. جبل مندک شد. مندک یعنی چی؟ کلمه دکا یعنی مندک. مندک میدونی یعنی چی؟
متلاشی شد.
متلاشی. کوه نابود شد. کوه نابود شد. فرمود حالا میتونی ببینی. اون چه کوهی بود که نابود شد؟ اگه این کوه تو نابود شده بود وقت موسی خدا رو میدید. اون کوهی که نابود شد چه کوهی بود؟ همین کوه که الان هست. کوه الانی؟
بله.
الان تشبیه برای اونجا کوه هست. جبل انیت. انیت یعنی چی؟ انیت.
بله. خودستایی. خودش.
منیت.
منیت.
فارسیش منیته. انیت فارسیش منیته.
جان جسم از عشق در افلاک شد. کوه در رقص آمد و
چالاک. منیت که رفت حق تعالی دیده میشه. تا مادامی که منیت یعنی من گفتن، خودبینی، خودخواهی، انیت، منیت و هر لفظی که داری بگو، هر لفظ دیگری که میخوای بگو، انانیت، تا مادامی که هست حق دیده نمیشه.
پس اون شیشه خانه همون منیت رو،
اون شیشه خانه باید بشکنه. شکست. شعر بخون.
بله. بین جمله شیشه خانه ها را
بشکن،
در هم شکنی بلندترانی.
بلندترانی.
پس الان هم مرتب داره میشکنی.
مرتب باید شیشه بشکنی. حالا اینجا شیشه خانه گفته، شعر مال مولویه دیگه. یه جا میگه که هرچه ببینم شکنم. این شیشه منه. پیش پایم.
این دو هزارم من و ما و این عجبا من چه منم؟ گوش بده عربده را دست منه
من بر بعدم یه شیشه منه
چون که من
پام.
از دست شدم در ره من شیشه
منه.
یعنی منیت منو نیار.
شیشه دوباره منیت منه.
هر چه نهی پا بنهم.
هر چه نهی پا بنهم.
یابم شکنم.
هر چه ببینم شکنم. این شکستن انانیت آخه انانیت هم مظاهر داره، جلوه ها داره. انانیت که یه جلوه نداره. ببینم منیت انسان چند جلوه داره؟
خیلی.
حب ریاست، حب پول، حب جاه، حب مقام، حال چند تا بگم؟
ما روز هزار من میسازیم از خودم.
چند تا من؟ یه من و دو من که نداریم، هم همیشه منیم. اینا شیشه های هم که باید شکسته بشن. همین شیشه همینه. اینا به یه معنی شیشه هست، اما مادام که نشکنی نمیتونه ببینی. شیشه ها رو بشکن. اگر خودی رفت و خودیت و این منیت که متاسفانه خیلی سخت شکستنش ها. آقای لارجانی چه کسیست که منیت نداره؟
همه من گرفتاره.
چه کسی؟ کم و زیاد داره ها. کسی که منیت نداره، از پولدارش، از رئیسش، از حاکمش، از پولدارش، از عالمش.
هر مدعی منه.
هر مدعی.
با مدعی مگویید
اسرار شما است. بگذار تا بمیرد.
تا بی خبر بمیرد.
تا بی خبر
در
بمیرد.
خود
در عین خودپرستی.
بله.
یک کلمه بشنوید، خودپرستی و خداپرستی. خودپرستی مانع بزرگ خداپرستی است. مادام که خودپرستی هست، راه به سوی حق تعالی باز نخواهد شد. تنها راه به سوی حق وقتی باز می شود که خودپرستی از میان برداشته شود. خودفتین فقط وصلت. اینو چند بار اینجا گفتیم. دو گام بردار. یک گام بر سر خیش نه.
یک قدم بر خیش نه. گامی دیگر بر کوی دوست.
بر کوی دوست. وقتی یک قدم بر سر خود گذاشتی، گام بر سر خود گذاشتی، قدم دوم در کوی دوسته.
چطور آدم یک قدم نمیتونه برداره؟
خودخواهیه. خودخواهیه. خودخواهی خیلی سخت. خوده هرچی میگه من خودم خودم برداشتم، باز خوده، باز میگه خودم خودم برداشتم. حتی وقتی میگه خودم فانی کردم، حتی یه آدم ممکنه بگه من خودم فانی کردم، باز دوباره میگه خودش داره میگه من خودم فانی کردم، نمیگه خودم رو فانی کردم. داره خودش رو میبینه که فانی شده. همینم خودبینیه. همون موقع که میبینی داری فانی میشی و میگی خود من فانی شدم، خودت رو میبینی یا نه؟ میبینی یا نه؟
باز خودش اجابه.
باز خودش اجابه. خیلی سخته. خیلی این شیشه شکستن خیلی مهم بود.
فراز آخر آیه هم خیلی زیباست. میگه فلم ما افاقا قال سبحانه.
قال سبحانه.
توب تو الک فانا اول المؤمنین.
توب تو
از چی توبه کرد؟
از خودپرستی. از خودی. توب تو الک. دیگه خود نیستم. دیگه خودی نیست.
پس حقیقت توبه خیلی چیزی دیگه.
توبه خیلی مراتب داره توبه. یه وقت توبه از گناه ظاهریه، یه وقت توبه از گناه خودخواهیه، یه وقت از منیت. توبه مراتب داره. توبه به اندازه عقل انسان، همطور که عقل مراتب داره، معرفت مراتب داره، توبه مراتب داره.
بعد من اول مؤمنینم و انا اول المؤمنین.
همین.
تازه شدم اول.
تازه توبت الیک. یعنی از خودپرستی دیگه توبه کردم، بار الله دیگه خودپرست نیست.
آدم تا از خودش عبور نکنه مؤمن نمیشه.
نمیشه. ایمان عبور از خوده. مادامی که انسان در خود، در قلعه محکم خودبینی زندانی باشه، نمی زندانه ها، خودبینی هم زندان بزرگیه، از زندان باسیل سخت‌تره. چون زندان ممکنه وقت دیوارش بشکنه یا از دیوار بپره بره بیرون. انسان چجوری از خودی میتونه بپره بیرون؟ نمیتونه. از این زندان محکمه
واقعا،
از این زندان بیرون و نرسیدن
در بحره. خدا گم شو کمال این است و بس. گم شدن گم کن وصال این است و بس.
گم شدن گم کن، همین که عرض کردم. گم شدن گم کن یعنی هم وقتی میگی من فانی شدم،
توب تو الیه،
باز میگی من فانی شدم. این منم نباید بگی. عرض کنم کسی
انم اولا اول المؤمنین هم نباید انا نباید بگی.
ها نمون این انا مادامی که هست مانه. حجاب اکبر منیته. حجابی از منیت بالاتر نداره. این تواضع چقدر مهمه واقعا.
واقعا ما قدر خدا رو نمیدانیم
و خودمون هم نمیشناسیم که چقدر حجابیم برای خودمون.
دنیا چو شب و تو آفتابی، خلقان همه صورت و تو جان.
تو جانی، تو آفتابی، جهان شب، جهان طبیعت تاریکه، جهان صورته. آقای لاریجانی، صورت بدون معنی یعنی چی؟
هیچ.
ما در صورت مونده ایم یا به معنی می رویم؟
متاسفانه
در طبیعت مونده ایم و بمانیم، و که امروز هم خیلی طبیعتگرا هستن. یا این طبیعت معنایی داره، از جای آمده؟
بله،
طبیعت اصالت داره، از جای آمده؟ ببین امروز چه حرف هست. اصالت طبیعت، نچرالیزم، طبیعیگری، میگه همینه. حالا امروز البته کمی دارن کم کم از خواب غفلت ممکنه بیدار بشن. طبیعت گوش بده، طبیعت گرایان. حالا سابق طبیعت رو کلی میشناختن، یه طبیعته. امروز طبیعت رو شکافتن، دو هی ذره ذره رفتن به اتم ها رسیدن. حالا گوش بده، دو تا نظریه امروز هست. یکی ذرات، اتم ها و زیر اتم ها، اینا هم والد در جنبشند. ذرات در جنبشند، ساکنند.
بله، در جنبشند.
در جنبشند، ساکن، می جنبند. ذرات در جنبشند. یه نظریه است، یه نظریه هم هست. جهان رو به انبساطه. انبساط یعنی چی؟ پیش میره. دو تا نظریه. اینا رو با هم جمع کن. جنبش ذرات و انبساط کهکشان. اون جنبش چگونه پیدا میشه؟ این انبساط به کجا میرود؟ اینا نمیپرسم؟
واقعا باید بپرسیم.
ببینم جنبش خود به خوده، البته میگن جاذبه. حالا حرف نداریم، جاذبه. جاذبه. جاذبه جذب میکنه. جاذبه از کجا؟ جاذبه طبیعت، یه چیز غیر طبیعته.
غیر طبیعته.
جاذبه طبیعت است یا طبیعت جاذبه دارد؟
طبیعت جاذبه دارد.
جاذبه رو میشه دیدش و لمسش کرد یا نه؟
خیر.
طبیعی رو میشه لمس. جاذبه چیه؟ اینا نمیخوام فکر کنم. خود جاذبه چیه؟ جنبش چرا؟ انبساط به سوی کجا؟ به چه سویی میرود؟ سوی کجاست؟ انبساط به پیش رفتن سوی میخواد یا بدون سوی؟
به سویه.
اصلا پیش رفتن بدون سوی ممکنه؟
خیلی.
اون سوی کجاست؟ فضاست؟ پس معلوم شد قبل از کهکشان فضایی هست؟ کهکشان در فضا پیش میره؟ یا با پیشرفتش فضا ایجاد میکنه؟ اینا میگن با پیشرفتش فضا ایجاد میکنه. پس اگر با پیشرفتش فضا ایجاد میکنه چرا پیش میره؟
آفرین.
یعنی سوالات رو ببین، سوالات فلسفیه ها.
باید فضا باشه که پیش بره.
باره. بدون فضا که نمیشه پیش رفت. و اگه فضا هست، اون فضا کجاست؟ و اون فضا تا کجاست؟ تاش، کلمه تا کجاست این فضا؟ پایان فضا کجاست؟ این مسائلی است که امروز مطرحه، ولی به طور فلسفی روش فکر نمیشه. میگن و رد میشن. یعنی ساده رد میشن از روش.
همین پرسش شما رو قرآن چه زیبا مطرح میکنه. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ وَهِيَ تَمُورُ.
وَهِيَ تَمُورُ.
تَمُور از مَرَّة، یعنی شدت
مروره، همون انبساطه،
امواجی که عبور میکنه. ما فکر میکنیم آسمان آبی بالا سر ماست.
آره، همتون میبینیم. تازه اونا که تو میکروسکوپ میبینن باز دوباره اینجا رو توجه نمیکنن که کجا میره.
اون همون فضاییست که میفرمایید.
جهت که جهت یابی نمیکنه. جهت میخواد، هر چیز که میره و جهت میخواد. جهات رو باید روش فکر کرد که جهت کجاست. ببین وقت این شیشه که مولانا به کلمه شیشه میگه، این عالم شیشه است، شیشه خانه است، یا خانه شیشه، یا من عرض ندارم، یا شیشه خانه یا خانه شیشه. اما شیشه نشون میدهد. چرا اون چیزی که شیشه نشون میدهد ما نمیبینیم؟ ما فقط شیشه ها رو میبینیم، یا باید اونی که شیشه ها نشون میدهد ببینیم؟
بله.
باید فیزیک رو ببینیم، یا فیزیک از یک متافیزیکی خبر میده؟
بله، اصلا فیزیک بدون متافیزیک نیست.
اگر فیزیک متا نداشته باشه و جایی نیامده باشه و جایی رو نشون ندهد، چگونه معنی داره؟ فیزیک آری، فیزیک فیزیکه، اما یه متا هست که متافیزیکه. طبیعت طبیعته، شکی نیست، خیلی آثار داره، ولی ورا نداره. همه چیز منحصر در طبیعت میشه. این طبیعت ورا داره،
ورا داره،
خود طبیعت به ورای خودش داره میره. ولی ما اینا نمیخوایم قبول کنیم.
چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست.
این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. واقعا
کی معما؟
معما یعنی رازه.
کی رو کشف کرد اینو؟
آفرینش رازه. تا یه جاهای بشر با علم میره، ولی یه جاهای معماگونه باقی میمونه. اون همونی که رازه، راز آفرینش. عرفا میگن راز آفرینش، حکما از راز صحبت میکنه. انسان، آقای لاریجانی، انسان اگه راز رو نمیفهمید و در جهان راز معنی نداشت، یه قدی ملال انگیز نبود؟
چرا؟
راز حل نمیشه ها، راز رازگونه باقی میمونه. اما راز جهان رو از ملال انگیز بودن نجات نمیده؟
راز کشف بشه جهان بیمزه میشه.
اگه رازی نباشه همه چیز ملال انگیز میشه، یعنی ساده و بیمعنی و دیگه اویلیبل
بیمزه،
در دسترس من آماده. این خیلی خیلی ملال انگیزه. راز، جهان راز داره و رازگونه است و هر اندازه شما کشف بیشتر بکنی، روز به روز کشفیات شما بیشتر میشه. حرف ندارم، هی به کشفیات برو جلو، برو. اما هر چه کشفیات شما بیشتر میشه، با یه راز روبرو هستی. بعضی علمای طبیعت در سابق کشف میکردن راز زدایی کنن، برسن به جایی که در جهان دیگه راز نباشه. اما امروز میبینن که هر چه پیش میرن راز بیشتر میشه. امروز با راز روبرو هستن.
خود انسان هم راز آلوده.
خیلی راز آلوده. هیچ موجودی به انسان رازآلود نیست.
وجود تو معمایی است حافظ،
تحقیقش
فسون است.
چقدر زیبا فرموده حافظ، درود بر روان پاک، که تحقیقش فسون است و فسانه. انسان اگه خودش
یعنی راز تفسیر نمیشه،
خیلی
افسانه میشه. اگه تفسیر
افسانه میشه، انسان اگه خودش بشناسه جهان رو شناخته. خود انسان خودش نمیشناسه. و وقتی خودش میخواد بشناسه، هر چی بشناسه، حالا خودش شناخته شده است، شناسنده. هر آنچه میشناسه باز اون در شناخته شده محدود مونه، ولی باز دوباره شناسنده است. شناسنده همیشه یک قدم از شناخته شده بالاتره. شناسنده در حد شناخته شده میماند، مساوی یه مرتبه بالاتره.
بالا میره
و بالاتر هم هست. هم وقت هم که شناسنده بالاتره، شناخته شده
شناسنده،
هم وقت هم که میشناسه بالاتره و بالاتر هم میرود. این راز انسانه.
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جان.
تو جان، جهان صورت، انسان جان جهانه.
آره، شاید سعدی از این بیت مولوی گرفته.
خیلی گرفته.
نالان تو صد هزار رنجور، بی تو نزیند هیچ، تو دانی؟
بی تو نزیند هیچ، تو دانی؟ تو دانی که بی تو نیستن. به خدا میگه تو میدانی که بی تو اینا نمیتونن زندگی
کنن. ولی ما نمیدونیم که بدون خدا نمیتونن.
آره، خدا میدونه که ما بدون اون نمیتونیم زندگی کنیم.
ولی ما نمیدونیم که بدون اون نمیتونیم.
متاسفانه ما نمیدونیم.
بی‌انصافیه. بله.
خیلی هم بی‌انصافیه.
بله، خاموش که گفتگو حجابم از بحر معلق معانی.
از بحر معلق
معلق
چه؟ گفتگو حجاب است از بحر معلق معانی. معلق معانی هم شاقای لاری خوش بده. معلق از تعلیقه. تعلیق که میدونیم، تعلیق یعنی هی احاله کردن به غیر، یعنی معلق به غیر.
هر چی بیابی باز هست معنی.
حالا این تعلیق یعنی وابسته بودن به غیر. معانی معلقه. بگو چرا؟ یه لفظ رو معنی کن و میرسی به معنیش، درسته؟ حالا اون معنی یه معنی دیگه داره یا نداره؟
آفرین.
دوباره اون معنی رو معنی کن، میرسی به اون معنی. اون معنی پایانه یا یه معنی دیگه داره؟
یه معنی دیگه داره.
برو بالاتر، اون معنی پایانه یه معنی دیگه داره؟
باز یه معنی داره.
حالا معانی معلق هست یا نه؟
معلق
معانی. معنی به ذات حالت تعلیقی داره. معنی المعانی حق تبارک و تعالی، معنی همه معانی. اگه به حق برسی تمامه. مادامی که انسان به حق تعالی نرسیده، معلق معانی، هر معنی به یه معنی دیگه وابسته. اون معنی
تا مکمن غیب الهی،
تا معنی المعانی که دیگه مافوق اون معنی نباشه. در این عالم به هر معنی برسی بالاتر از اون معنی نی؟
چرا؟
شما در این عالم به یه معنی برسی که بالاتر از اون معنی نباشه، نشون بده.
نه
میشه رسی؟ آخه به هر معنی برسی بالاتر از معنی هست. تو کجا؟
تو معنی المعانی.
تو معنی المعانی که دیگه بالاتر از معنی متصور نباشه.
مکمن غیب الهی. بله، مکمن غیب الهی. خیلی استفاده کردیم استاد، بحث زیبایی بود. چه شعرهایی گفتن، خاک میخوره این شعر.
مولویه؟
حیف غبار غربت و محجوریت.
متاسفانه.
اینا رو بیشتر بخونیم. اون سینه که آه جگرش نیست چه سود، اون شب که نسیم سحرش نیست چه سود، اون کس که هزار چله هم بنشیند از عالم غیبش خبری نیست چه سود. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.